در گوشه‌ای تک موکتی آراسته و زیبا روی زمین است و افرادی نشستن روی آن و تکیه دادن به دیوار رو برای کتاب خوندن ترجیح دادند. در بیرون از این کتابخانه ساختمان‌های دیگری با کاربردهای متفاوت ولی کیفیت یکسان دیده میشه. قهوه‌خانه کوچک قهوه را از پشت پنجره تحویل می‌دهد ولی در روبروی پنجره حیاتی با میز و صندلی و حتی صندلی‌های تابی داره. دیگری اغذیه فروشیه که محیط داخلی و خارجی برای نشستن در زمستان و تابستان داره و بیشتر برای شب زنده‌داران مناسبه. از پشت دیوارهای شیشه‌ای ساختمانی جوانها و بچه‌ها مشغول ورزش‌هایی مثل کشتی و مبارزه و بسکتبال و غیره دیده میشن. ساختمان دیگه یک کارگاه نجاریه که الگوهای زیادی از اسباب بازی هم برای فروش داره، همین که علاقه‌مندان میتونن بعد از پرداخت قیمت با راهنمایی استادکار و استفاده از ابزار موجود هر کدام از اسباب بازی ها را که بخواهند با دست خود درست کنند. ساز فروشی هایی که استادکاران در پشت درهای شیشه ای اونها در حال ساخت ساز هم دیده میشند. قهوه خونه ای که ویژگیش گربه های زیبایی که روی میز مراجعه کننده ها می نشینند و از لطف و نوازش اونها لذت میبرند. در محوطه بیرونی میدان وسیعیه که ارکستر 4 نفره‌ای در حال نواختن و علاقمندان و بازدید کنندگان گرداگردش جمع شدند و گوش فرا دادند. در طرفی دیگر سایبانی بزرگ و موقتی برپا شده و در زیرش کالاهای هنری و اشیاء تزئینی دیگه به فروش میره. در گوشه و اکناف چایخانه های بزرگ و کوچک هر کدام با تزئیناتی دلنشین، رنگارنگ و زیبا محیطی دوست داشتنی و آرامش بخش ایجاد کرده که مراجع کننده تا وقت داشته باشه از اونجا دل نمی کنه. توصیفی که شنیدید اگر امکاناتش در آن زمان بود می توانست توصیفی از باغ آکادمی افلاطون باشه. اینها تنها گوشه ای از وصف بوستان لانگ نزدیک ساختمان رادیوس که در یک آخر هفته همراه 2 خانواده ایرانی هنرمند و ساکن پکن از اونجا بازدید کردم. این 2 خانواده همراه بچه هاشون اولین باری بود که به این بوستان اومده بودن و این بار با هیجانی وصف ناپذیر به گشت و گذار و تجربه هر کدام از این محیط ها بسنده کردند تا در فرصتی مناسب برای استفاده از این همه امکانات فرهنگی باز و باز به اون مراجعه کنند. این 2 خانواده عزیز در ادامه بر من منت نهادند و به جلسه هفتگی مثنوی خانی در خانه خودشون دعوت کردند که دورادور اطلاع داشتم با حضور علاقمندان فرهیخته به طور مرتب برگزار میشه، ولی اولین بار بود که در اون شرکت میکردم. تجربه چین برخلاف تصور اولیه صرفاً برخورد و تعامل شهروندان خارجی با چین و چینی ها نیست، بلکه هر کدوم از گروه های مختلف خارجیان مقیم چین گهگاه به مناسبت های فرهنگی و ملی مختلف در جایی جمع میشن و ضمن گذروندن اوقاتی خوش با تعاملات و تبادلات مختلف به همافزایی میپردازند که خود موجبات آشنایی چینیان با اونها نیز میشه. وقت گذرونی و تفریح با کیفیت و فاخری که ممکنه در هر گوشه ای از جهان اتفاق بیفته به شرط اینکه برنامه ریزی های شهری مناسب انجام بشه، برای اون تقاضا وجود داشته باشه و اهمیت اون در توسعه جوامع شهری برای مسئولان روشن و بدیهی شده باشه. مبارک و زیبا این که همه این موارد در پکن موافق افتاده و طبیعتاً شهروندان رو مقبول. شخصا امیدوارم این 2 خانواده فرهنگی و فرهیخته ایرانی رو برای اجرای برنامه موسیقی در این بوستان و معرفی موسیقی ایران قانع کنم و برای این کار باید توطئه‌ای نظری و عملی طراحی کنم. اگر شد در همین بخش خبرتون می کنم. دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش امروز تجربه چین رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. ضمن خداحافظی دعوت می کنم به ادامه مروارید شرق توجه کنید.
یک تجربه از چین رو با هم شنیدیم.
مروارید شرم.
شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنید. دوستان، ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامی که 3558 میبینیم. حتما در نظرسنجی برنامه شرکت بکنید. با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم و در این لحظه از شما دعوت میکنیم یک قطعه موسیقی چینی رو بشنوید.
بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چین، این نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اسحاق تبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین‌المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان همیشه همراه برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. ناحیه هوانگلونگ در شهرستان سونگپان استان سیچوان در غرب چین و با پارک ملی دره نه روستا هم جوار است. این ناحیه به لحاظ مناظر زیبا از جمله حوض‌های آب رنگارنگ، کوه برفی، چشمانداز دره و جنگل شهرتی جهانی دارد و جزو میراث طبیعی چین محسوب می‌شود. هوانگلونگ در زبان چینی به معنی اژدهای زرد است. در دامنه قله شوه باودینگ، کوه مینشان به ارتفاع 3145 تا 3578 متر لایه‌ای از کالک رسوبی طلایی به طول 3.6 کیلومتر از بالا به پایین سرازیر شده است که همانند یک اژدهای طلایی از جنگل به بیرون آمده است و نام این ناحیه از این تصویر زیبا برگرفته شده است. از سوی دیگر این پارک به دلیل استخرهای رنگارنگی که از رسوبات آهکی شکل گرفته، اکوسیستم‌های جنگلی متنوع، قله‌های پوشیده از برف و چشمه‌های آب گرم و آبشارهایش نیز بسیار شهرت یافته است. همچنین این نقطه زیستگاه بسیاری از گونه‌های کمیاب و در معرض خطر انقراض همچون خرس پاندای بزرگ است. دریاچه مروارید جوشان یک چشمه معدنی و درمانی است که درجه حرارتی معادل 21 درجه سانتیگراد داشته و در قسمت جنوبی هوانگلونگ واقع شده است. بهترین زمان سال برای بازدید از تالاب‌های ساخته شده از سنگ‌های لیمویی ماه‌های سپتامبر و اکتبر است. در مواقعی از سال تالاب‌ها در رنگ‌های آبی و زرد و سبز نیز قابل مشاهده هستند. در این مسیر طلایی بیش از 3400 استخر به رنگ‌های گوناگون و اندازه‌های مختلف وجود دارد که بسیار زیبا به نظر می‌رسد. ارتفاع ناحیه هوانگلونگ به بیش از 3000 متر می‌رسد که بسیاری از مناظر باقی مانده از دوران چهارم یخبندان دیده می‌شود که از میان آنها قله شوه باودینگ با ارتفاع 5588 متر نمونه‌ای برجسته است. افزون بر این دو قله کوه برفی زیبای دیگر چون شوئلان با ارتفاع 5440 متر و مندونگ با ارتفاع 5058 متر نیز در این منطقه جای گرفتند. ناحیه هوانگلونگ در ماه دسامبر سال 1992 در فهرست میراث طبیعی جهان ثبت شد. کمیته میراث جهانی درباره این ناحیه چنین گفته است: ناحیه خوشمنظره هوانگلونگ یک کوهستان متشکل از کوههای برفی و یخ است. مردم در اینجا می توانند مناظر زیبای کوهستانی و سیستم‌های گوناگون جنگل، سنگ‌های آهکی طبیعی، آبشارها و سرچشمه‌های آب گرم را مشاهده کنند. در این ناحیه همچنین بسیاری از حیوانات کمیاب و روبه انقراض از جمله خرس پاندا و میمون پهنبینی نیز زندگی می کنند. شنوندگان محترم، به پایان بخش نگاهی به چین مروارید شرق رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا بدرود.
دوستان بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه‌ها و افسانه‌های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
پارچه طمع بر اساس داستانی از کشور چین.
در شهری دور افتاده مردی خیاط به نام تایسو زندگی میکرد. تایسو از پول خیاطی برای مردم به پول خوبی رسیده بود و زندگی خوبی داشت. اما اخلاقای بدی داشت که هرگز فراموش نمیکرد. هر بار که کسی پارچه پیش اون میآورد تا لباسی براش بدوزه، سعی میکرد کمترین میزان استفاده رو از اون پارچه بکنه و بقیه پارچه رو برای خودش برداره. سلام تایسو.
سلام خانم سینگچو.
لباس من آماده شده؟
لباستون آماده شده، اینه هاش. خدمت شما. البته ببخشید، ولی دو سکه هم مزد دوخت میشه.
ممنونم. بفرمایید. راستی چقدر پارچه مون؟
پارچه؟ خوب شد گفتید. یادم نبود بگم که پارچه‌تون واقعا بیکیفیت و خراب بود. آره، مجبور شدم خیلی جاهاشو دور بریزم.
چی میگید هایسو؟ اون بهترین پارچه‌ای بود که به عمرم دیده بودم.
خانم سینگچو، میدونی من چند سال خیاطم؟ کلی پارچه به عمرم دیدم. پارچه شما از اولم پوسیده بود. واقعا اگه هنر من نبود هیچ وقت این لباس درست نمیشد.
ببخشید، پس من حواسم نبود به حرفی که زدم. عذر میخوام. خداحافظ تایسو.
خدا نگهدار.
یه روز که تایسو مشغول کار بود، مرد غریبه‌ای پیش اون رفت و پارچه کهنه بهش داد تا لباسی بدوزه. تایسو این کار را انجام داد، ولی به نظرش اومد از پارچه اصلی کم نشد. برای همین یه لباس دیگه از اون پارچه دوخت و چون بازم دید که از پارچه اصلی کم نشده، اونو نگه داشت.
سلام تایسو، لباس من آماده شده.
سلام. بله قربان، این لباس شما.
خب پارچه‌مو به من پس بده.
پارچه اینمون مرد، توقع داری از یه که پارچه چند تا لباس نر بیاد؟
اون پارچه رو به من بده. من میدونم که پارچم چطور بود و تو هم میدونی.
مزاحم کار من نشو غریبه. من لباس تو تحویل دادم، دیگه پارچه ای پیش من نداری.
خوشحالم که اون پارچه دست تو افتاد. خداحافظ.
گمونم دیوونه بود. ولی پارچه خوبی گیرم اومد. باید باهاش لباس درست کنم.
تایسو از اون پارچه لباسای زیادی درست کرد و به قیمت مناسب فروخت. قیمتش انقدر ارزون بود که هر کسی میتونست بخره و با این حال اون پارچه عجیب تموم نمیشد. وضعیت زندگی تایسو به جای اینکه بهتر بشه، روز به روز بدتر میشد و دیگه هیچ کس از اون لباسی نمیخرید. 2 سال از اون ماجرا گذشت تا اینکه مرد غریبه دوباره به اونجا برگشت.
سلام تایسو، اوضاع چطوره؟
سلام، تو کی هستی که منو میشناسی؟
یادت 2 سال پیش پارچه ای واسط آوردم که ازش لباس بدوزی و پارچه رو به هم پس ندادی؟
یادم اومد. بیا غریبه، یه تیکه از پارچه‌ت مونده، صبر کن تا بهت بدم.
مثل اینکه تازه یادت افتاد که من پارچه ای دارم، اما نمیخوام به هم پس بدی. من اونو با کمال میل بهت دادم.
اما از موقعی که با اون لباس میدوزم و به مردم میدم، حتی هزینه زندگیم هم در نمیاد. جالب اینجاست که این پارچه ای تو تموم نمیشه.
میدونی اون پارچه ای که بهت دادم پارچه معمولی نبود. اون پارچه مخصوص دوختن لباس حرص و طمع و تمومی نداره. هرچی ازش لباس بسازی بیشتر دوست داری بهت سود بده، و هرچی سود بیشتر بهت میده تو فقیرتر میشی و ثروتت رو از دست میدی.
چی میگی مرد؟ اگه میدونستی اینجوریه چرا این پارچه رو به من دادی؟
برای این که میخواستم از شرش خلاص بشم. تو هم خیلی راحت اونو قبول کردی. حالا اینقدر باید صبر کنی تا کسی اونو ازت بگیره.
یعنی هیچ راهی نیست که ازش نجات پیدا کنه؟
مثل من سعی کن اونو به کس دیگه ای بدی که به دردش بخوره. ببین کی لباس هرس و تمر رو دوست داره. حتما اونو ازت میگیره. خدا نگهدار.
تایسو مدت‌ها گشت تا تونست کسی رو پیدا کنه که اون پارچه رو بهش هدیه بده. اما اون پارچه هیچ وقت تموم نمیشه و انتقال اون به فرد دیگه عامل پایان ماجرای اون نیست.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. دو شماره تلفن 224-85 و 225-88-20 و این شماره 162 هم صدای شما رو به گوش ما و دستاندرکاران برنامه میرسونه.
آقای پادگان، قسمت بعدی چیه؟
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه. در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود. از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها، تاتارها، تاجیکها و دوارها و همچنین قوم شیبه که در این منطقه ساکن هستند برایتان گفتیم. با ما همراه باشید تا از آداب و رسوم این اقوام بیشتر برایتان بگوییم.
مردم قوم شیبه زبان و خط نوشتاری مخصوص به خود را دارند. زبان قوم شیبه از شاخه‌های زبان‌های استرونزیان، مانچوی تونگسینگ، از خانواده زبان‌های آلتایی که از خط شیبه بر اساس اسناد منچو در سال 1947 میلادی به صورت عمودی نوشته می‌شود. در حال حاضر این زبان در شهر خودمختار چاپچال مورد استفاده قرار می‌گیرد. روزنامه چاپچال تنها روزنامه شیبه زبان در سراسر کشور است.
صنایع و هنرهای دستی قوم شیبه شامل لوازم مورد استفاده در مراسم مذهبی، پوشاک، طراحی نقش برجسته، سوزندوزی، ملیل دوزی و نقاشی می شود. از هنرهای تجسمی، آنها به ساخت مجسمه های گلی، مجسمه های سنگی، منبتکاری، مجسمه های آجری و فلزی علاقه دارند.
سوزندوزی هنری است که زنان شیبه در آن مهارت فراوانی دارند و تقریبا همه زنان شیبه استادان هنردوزی هستند. سوزندوزی قوم شیبه بسیار شاخص و متمایز است و نشان دهنده ویژگی‌ها و درون‌مایه‌های قوم شیبه است. همچنین طراحی و رنگ‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. بالش‌های سوزندوزی شده و کفش‌های سوزندوزی شده از معروف‌ترین محصولات هنرهای دستی زنان شیبه به شمار می‌رود.
همراهان گرامی، فردا هم از آداب و رسوم مردم قوم شیبه ساکن در منطقه خودمختار شینجیانگ براتون خواهیم گفت.
مروارید شرم.
شما مروارید شهر رو میشنوید از رادیو فرهنگ.
و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید. چین
به روایت اخبار.
به گزارش مرکز پیشگیری و مهار شیوع بیماری‌های چین تا روز 11 فوریه در مجموع 72314 مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید تایید شد که در آن میان 1023 مورد مرگ بود. شاخص مرگ و میر خام آن 2.3% بوده و در این میان میزان مرگ و میر سالمندان بیش از سایر گروه‌های سنی بوده است. شاخص مرگ و میر خام در استان خوبه 2.9% بوده که 7.3% میزان 0.4% در سایر استانهای چین است. کسانی که به بیماری‌های دیگر نیز مبتلا بودند در مقایسه با مبتلایانی که به غیر از این بیماری مشکل و یا بیماری دیگر نداشتند بیشتر با خطر مرگ روبرو بودند. نرخ مرگ و میر سالمندان بالای 80 سال 14.8% اعلام شده که در مقایسه با آن نرخ مرگ و میر سالمندان بین 70 تا 79 سال تا 8% کاهش یافته و این نرخ برای گروه سنی 60 تا 69 سال 3.6% بوده است. نرخ مرگ میان مبتلایان 10 تا 39 ساله 0.2% و نرخ مرگ برای مبتلایان بین 40 تا 49 سال نیز 0.4% اعلام شده است. بر اساس تحلیل داده‌های مربوط به وضعیت حدود 20,000 بیمار مبتلا به کرونا ویروس جدید، نرخ مرگ مبتلایانی که پیشتر هیچ بیماری دیگری نداشتند 0.9% بوده است. این نرخ برای مبتلایان دارای بیماری‌های قلبی و عروقی به 10.5% افزایش یافته و برای مبتلایان به دیابت و با مشکلات مزمن تنفسی به ترتیب 7.3 و 6.3% بوده است. طبق نتایج تحقیقات، پزشکان و پرستاران در مقایسه با مردم معمولی بیشتر با خطر ابتلا به این بیماری مواجه بودند. کمبود منابع درمانی به خاطر تعداد زیاد مبتلایان یکی از دلایل عمده بالا بودن نرخ مرگ و میر در استان خوبه بوده است. به این ترتیب از همه خواسته شده تا با خودداری از خارج شدن از خانه های خود به غیر از موارد کاملا ضروری و همینطور پوشیدن ماسک در صورت خروج از منزل از خود در برابر ابتلا به این ویروس محافظت کنند. شستشوی مرتب و کامل دست ها مؤثرترین روش برای جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس 2019 است. بروس آیلوارد، مشاور ارشد دبیرکل سازمان بهداشت جهانی و رئیس خارجی گروه ائتلاف چین و سازمان بهداشت جهانی برای مبارزه با کرونا ویروس جدید در نشست خبری روز سه‌شنبه 25 فوریه اعلام کرد گروه ائتلافی روش‌های شناسایی، تشخیص شیوع، ویژگی شیوع و شدت کرونا ویروس جدید و تدابیر دولت چین در مبارزه با کرونا ویروس جدید را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و پیشنهاد می‌کند که همه کشورها پیگیری آگاهانه تدابیر لازم را در پیش گیرند. کشورهای جهان همچنین باید از طریق اشتراک و بهره‌مندی مشترک از آخرین اطلاعات درباره کرونا ویروس به مقابله مشترک با این چالش بپردازند. وی پس از نشست خبری در گفتگوی اختصاصی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفت چین تدابیری بی سابقه در مقابله با این رویداد که بهداشت عمومی مردم جهان را تهدید می‌کند در پیش گرفته و با توجه به شرایط موجود توانسته خطر آن را تعدیل کند و به دستاوردهای چشمگیر برسد. دیگر کشورها می توانند از این تجربیات چین استفاده کنند. آیلوارد گفت که آمار و داده‌های منتشر شده به طور مستقیم اثر بخشی تدابیر چین را نشان داده است. وی با تشکر از تلاش مردم چین و کارگروه ائتلاف نسبت به مهار نهایی کرونا ویروس ابراز خوشبینی کرد.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. بازم با 3558 تماس بگیرید، بگید نظرتون رو در باره برنامه مروارید شرق. ممنون میشیم.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یار و همراه هستید.
به پایان مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
شب شما همراهان گرامی به خیر. خوشحالیم.